بسم الله الرحمن الرحیم. در این قصات روایت دلیل فطرته تثبت و حجت و بحث داشتیم و ثابت کردیم که شناخت خدا یک شناخت فطریه. اگر این فطرت رو خدا در باطن ما قرار نمیداد، عقل ما توان ادراک خدا رو نداشت. این فطرت هست که عقل ما رو راهنمایی میکنه به شناخت خدا. این مطلب رو توضیح دادیم، بیان کردیم که فطرت چیه و توضیح هم دادیم که چگونه این فطرت انسان رو به سمت خداشناسی سوق میده. حالا میخوام من طریق آخر مطلب رو تبیین کنیم. طریق آخر رو هم جلسه گذشته خارجش رو گفتم، به نظر میاد که از متنش هم یه خود خوندم، ولی خب دو مطلب باید یه اشاره‌ای بشه. عرض کردیم همه موجودات رو خدا آفریده برای اینکه به غایت نهایی خودشون که معرفت الله برسند. همه موجودات، حتی اون موجوداتی که به نظر ما غیر شاعر میاد، هدف خلق همه این موجودات اینه که خدا رو بشناسن. منتها این هدف در انسان آشکارتره، در بعضی از موجودات دیگه خود مخفی تره، برای ما لااقل مخفیه. پس هدف خلقت در تمام موجودات معرفت اللهه، معرفت مستقیم الله، یعنی با همون فطرتی که خدا درشون گذاشته خدا رو بشناسن. در انسان یه راه دیگری هم برای شناخت خدا وجود داره و اون اینه که انسان از طریق ملاحظه آیات الهی هم میتونه خدا رو بشناسه، هم مستقیما از طریق اون فطرتی که حبل ممدود بین انسان و خداست این انسان خدا رو میشناسه، هم از طریق توجه به آیاتی که اون آیات علامت و نشانه های خدا هستن خدا رو میشناسه، که نوعاً در بقیه موجودات این راه دوم نیست. اونها از طریق توجه به آیات خدا رو نمیشناسن، از همون غریزه فطری که خدا درشون نهاده خدا رو میشناسن. خب بعد از اینکه این مطلب معلوم شد که انسان برای شناخت خدا دو راه داره، یک راه مستقیم داره، یک راه با واسطه داره، بعد از این مطلب توضیح میدیم که موجودات دیگر غیر انسان به دو جهت آفریده شدن. موجودات دیگر غیر انسان به دو جهت آفریده شدن، یکی این که خدا رو بشناسن، یکی این که معرف خدا پیش انسان باشن. یکی خودشون خدا رو بشناسن، یکی این که خدا رو به انسان معرفی کنن از باب این که آیت خدا هستن. این که خودشون خدا رو بشناسن مقصود اول از خلقتشونه، این که خدا رو به انسان معرفی کنن مقصود ثانی از خلقتشونه. پس دو مقصود خدا از خلقت موجودات داره غیر از انسان. یک مقصود اینه که خود رو بشناسن، یک مقصود اینه که آیتی بشن و انسان رو به سمت خدا راهنمایی کنن. اون مقصود اول مقصود اوله، مقصود دوم مقصود ثانی. پس بنابراین برای انسان دو تا معرفت هست، هر دو هم معرفت های فطریه. یکی این که مفتور شده انسان علل معرفت، دوم این که مفتور شده لل معرفت. مفتور شده علل معرفت یعنی فطرتش رو خدا برای این قرار داده که معرفت داشته باشه. مفتور شده لل معرفت یعنی فطرتش رو طوری قرار داده برای معرفت پیدا کردن که با توجه به آیات معرفت پیدا کنه، معرفتش قوی تر کنه و اون معرفت لازم رو به دست بیاره، که هر دو این فطرت ها او رو کمک میکنن تا به هدف نهایی خودش که رسیدن به الله و فنای الله، یعنی توجه کامل داشتن به الله بره، نائل بشه. فنا یعنی توجه کامل، توجه کامل به الله باید پیدا کنه. این دو تا فطرت رو کمک میکنن برای این توجه کامل. بارها عرض شده که فنا به معنی نیستی نیست، به معنی توجه کامل به خدا پیدا کردنه، به طوری که اگر خودش رو هم ملاحظه میکنه، خودش رو هم به عنوانی که مخلوق خداست ملاحظه کنه. نه به عنوانی که من هستم. حتی داریم در مرحله 11 از مراحل عرفان، در مرحله 10، در مرحله 10 شخص خدا رو میبینه، خودش رو به عنوان این که عارف به خداست میبینه، یعنی این زینت عرفان رو برای خودش ملاحظه میکنه و با توجه به این زینت و صاحب زینت، صاحب زینت او رو از توجه به خدا باز میداره، یعنی یه مقدار ضعیفی به خودش توجه داره. به همین اندازه که من عارفم. این مرحله 10 میگن مرحله 10 کافی نیست، باید وارد مرحله 11 بشه که حتی خودش رو به عنوان موجود متزین به عرفان هم نبینه، فقط معروف رو ببینه، حتی عرفان رو هم نبینه. عارف رو که نمیبینه هیچ، عرفان رو هم نبینه، بلکه فقط باید معروف رو ببینه، یعنی خدا. اون وقت میشه فنا. این توجه کامل، توجه کامل و بالکلی الالله پیدا کردن و فانی شدنه، این مقصد خلق انسانه. اگر انسان به سمت این مقصد را افتاد، هر چقدر که جلو رفت به این مقصد نزدیک میشه. بعضی ها به این مقصد میرسن، بعضی هم به خاطر رهزن هایی که در راه گرفتار میشن از رسیدن به مقصد عالی باز میمونن، ولی بالاخره تا مقداری از راه رو طی میکنن. بعضی هم که از اول وارد راه نمیشن، اونا که از اول وارد راه نمیشن اصلا توجه به خدا ندارن. این توضیح دیگری بود که در جلسه گذشته مقدارش عرض شد، امروز هم دیگه تکرار شد.
خبری با سری اول معرفت از آرسان بود، این موجودات هم آیت نشانهشن برای خدا.
بله، طریق اول این بود که در فطرت گفتیم این بود که انسان از اون حبلی که ممدود است بینه و بین الله به خدا برسه. این طریق دوم اینه که از طریق صنع آیت برسه، یا بگی طریق قبلی صنع آیت بود، حالا از طریق حبل ممدود بود. بالاخره دو طریق مطالعه گفتیم، اون اولیش کدوم بود؟ قبل از بالفطرت تثبت حجت رو از طریق صنع بود.
از صنع میشناسید بس که امر به تنهایی نمیتونیم مگر نور فطرت لازم داره.
بله،
با نور فطرت، امر با نور فطرت، یعنی از طریق سن به خدا
پیگیره. الان داره ترکیب میگه دیگه، یعنی هر دوش هست، هم از طریق اون سن به خدا میرسه، هم مستقیم به خدا میرسه. این طریق دیگه میشه، وقتی اشتر مجتمع کردیم دو وسیله معرفت رو میشه طریق آخر.
مستقیم رو برای غیر انسان
نه، برای انسان هم میگه، هم مستقیم هم برای انسان هست، هم برای غیر انسان هست. غیر مستقیم فقط برای انسان هست. غیر مستقیم این فرمایید قبلا گفتیم، حالا الان داریم مجمع این دو تا رو میگیم.
مستقیم بعد از چی رو میگیم؟
مستقیم یعنی اگه آیتی نبود، اصلا آیتی در جهان نبود، ما بودیم و فقط خودمون، بازم خدا رو میشناختیم.
به چی رسیدیم؟
به وسیله و فطرتی که خدا در ما نهاده بود.
چون میگه فطرت نوری برای عقل،
خب بله،
فطرت
با عقله، همین فطرت هم یه نوری بود برای عقل، یعنی خیلی با عقلم تفاوت نداشت. این مهم نبود که حالا ما با چه وسیله، یعنی وسیله دیگران در کار نبودن، یعنی آیت دیگران رو لازم نبود ما ملاحظه کنیم تا به خدا برسیم. همین فطرت، حالا اسمشو بذارید فطرت خالی یا فطرت با عقل، همین ما رو به خدا به معرفت خدا نائل می‌کرد. توجه می‌کنید؟ یعنی لزومی نداره که ما با آیات توجه کنیم. البته اگر با آیات توجه کنیم مسیر طولانی رو سریع‌تر طی می‌کنیم و شاید هم بهتر طی بکنیم. اما اگر به آیات هم توجه نکنیم، اون نور فطرتی که خدا در ما نهاده ما رو به خدا می‌رسونه. حالا فطرت همون عقل باشه، یا اینکه کنار عقل باشه، یا اینکه یه چیزی جدیدی باشه، فرق نمی‌کنه. اونش دیگه برای ما مهم نیست که فطرت چیه. ما قبلا گفتیم فطرت هر چی باشه، این فطرت ما رو به خدا میرسونه، اون توجه و آیات هم ما رو به خدا میرسونه. پس دو چیز هست که موصل ما الالله، و ما اگر این دو تا رو با هم داشته باشیم بیشتر پیش می‌ریم. این طریق آخر می‌خواد بگه هر دو با هم هم هستن. و این طریق آخر، اعلم انه ما من خلق یوجد الا وقد تعلق بالقصد الثانی منه به وجود الانسان. من ها متعلقه به قصد ثانیه، ضمیرش هم به خلق برمی‌گرده، به وجود متعلق به تعلقه. حتما اینو توجه داشته باشیم، ولی عبارت درست معنا نمیشه. این دو تا متعلقا رو متوجه باشید که به کجا مربوطه. این خلقی در جهان نیست مگر اینکه به آنچه که مقصود ثانی از اون خلق است ارتباطی با وجود انسان دارد. یعنی همه خلائق با وجود انسان مرتبطن، منتها به وسیله اون مقصود ثانیشون با وجود انسان مرتبطن. مقصود ثانی چی بود؟ مقصود ثانی بود که آیت باشند، به وسیله آیت بودنشون با انسان مرتبطن. پس همه خلائق ارتباطی با انسان دارن. ارتباط چی؟ ارتباط آیت بودن، یعنی ارتباط دارن با مقصود ثانی که از اونها هست. مقصود ثانی از اونها این بود که انسان از به توسط اونها خدا رو بشناسه. اینا به وسیله این مقصود ثانی با انسان مرتبطن، اگرچه به وسیله اون که مقصود اول از اونها ارتباطی با انسان ندارن. مقصود اول از اونها این بود که خدا رو بشناسن، این دیگه ربطی به انسان نداره، اونا خودشون باید خدا رو بشناسن. پس هر موجودی با آنچه که مقصود اول از اوست مربوط به انسان نیست، ولی به آنچه که مقصود ثانی از اوست مربوط به انسان هست. حالا عبارت توجه کنید، ما من خلق یوجد الا اینکه تعلق دارد به وجود الانسان. به چه وسیله تعلق دارد به وجود الانسان؟ بالقصد ثانی منه، یعنی به آنچه که مقصود ثانی از اوست. به آنچه که مقصود ثانی از اوست تعلق به وجود انسان داره، یعنی به آیتیتش تعلق به وجود انسان داره. انسانی که خلیفه خداست روی زمین. و اینم آقا نرقصد ثانی، چرا قصد ثانی گفتیم؟ زیرا قصد اول در همه موجودات معرفت الحق تعالی و عبادته هست، که الکی خلق له العالم، که تمام عالم برای همین مقصود آفریده شده. مقصود اوله در همه موجودات معرفت خدا و عبادت خدا. مقصود ثانی آیت بودنه برای خدا. ظاهرا نوع انسان خلیفه دونسته شد در اینجا، ولی خب در آیات قرآن میگن خلیفه انسان کامله. و تلک القایه، این قایتی که برای این قایتی که گفتیم، یعنی تلک المعرفه، معرفت از طریق آیت، معرفت از طریق خلقهای دیگر، این معرفت انما تتحصل من ذالک الخلیفه، فقط از این خلیفه صادر میشه. معرفت از طریق آیت برای بقیه موجودات نیست. بقیه موجودات مستقیما خدا رو میشناسن، نه اینکه بیان به آیت توجه کنن از طریق اون آیت خدا رو میشناسن. این خاصه انسانه که هم مستقیما خدا رو میشناسه هم از طریق آیات. و تلک الغایه یعنی تلک المعرفه، که معرفت از طریق غایته، از طریق آیته. انما تتحصل من ذالک الخلیفه. تمام شد. بله؟ معرفت و عبادت دو چیزه، اما چنان با هم مرتبطن که چنده و یک چیزن. یعنی معرفت اگر تام باشه عبادت ازش منفک نمیشه. عبادت نه به معنای اینه که مثلا نماز خونده بشه، عبادت در واقع همون عبادت تکوینی است، به این معنا که آدم بدون عبده خودش رو عبد قرار بده، یعنی هر موجودی خودش رو عبد قرار بده، این میشه عبادت. عبادت یعنی اظهار عبودیت. حالا اظهار عبودیت گاهی به صورت نماز، گاهی به صورت اینه که بر ما گفتن به صورت نماز باشه، میتونه به صورت نماز هم نباشه. عبادت موجودات دیگه به صورت نماز که نیست. یعنی همین که میفهمند عبد خدا هستن، همین کافی است برای این که عبادت کرده باشن. و این با معرفت جوره. بله؟ اون عبادت خاص از ما خواسته شده، از ما عبادت خاص خواسته شده، نه این که حالا وقتی ما میگیم این عبادت کافی است، یعنی ما دیگه وظیفه دیگه نداریم. نه، کافی است یعنی در شناخت خدا کافی است. در شناخت خدا، در این که ما بدونیم عبد خدا هستیم، همین کافیه که ما اگر معرفت خدا پیدا کردیم میشناسیم که عبد خدا هستیم. یعنی اگر خدا رو شناختیم، فهمیدیم که او خداست، خودمون هم شناختیم، هیچ وقت ادعای اولویت نمی کنیم، ادعای عدم وابستگی و استقلال هم نمی کنیم، ادعای فقر می کنیم و خودمون رو عبد می دونیم. وقت به ما علاوه بر این دستور داده شده برای این که بهتر بدونید عبدید، این تواضع‌های مخصوص رو به نام نماز هم انجام بدید، این کارهای عبادی رو انجام بدید. ما که میگیم عبادت با اعتراف به عبودیت حاصله، این معنیش نیست که ما دیگه عبادت‌های دیگه لازم نداریم. حرف صوفیه رو نمی‌خوام بزنیم که اونا بعضیشون معتقدن همین اندازه که خدا رو شناختی کافیه، عبادت میکنی که خدا رو بشناسی. ما بدون عبادت خدا رو شناختیم، پس نماز برای چی بخونیم؟ این حرف غلطیه. این نمیخوام از کنیم، میخوام بگیم که انسان با شناخت این که عبده تکوینن داره خدا رو عبادت میکنه، ولی علاوه بر این وظیفه هم داره که تشکیهنم عبادت کنه. نفی عبادت تشکیه نمی کنیم. موجودات دیگه اینطورن که خدا رو میشناسن، عبادت میکنن. عبادتشون با معرفتشون اونچنان فرق نداره، یعنی عبدن دیگه. عبادت میکنن، این عبدن، خودشون رو به عبودیت قبول دارن. حالا اگر یه راه دیگه هم خدا بر اونا قرار داده، مثل نمازی که برای ما قرار دادن، ما نمیدونیم، ممکنه باشه. ففطرته علی المعرفه وللمعرفه، این تفریه بر همه مطالبی که گفتیم. پس فطرت انسان هم علل معرفت هست، هم لل معرفت هست، یعنی هم خمیر شده بر معرفت، که اصلا از اولی که دنیا میاد وسیله معرفت رو در خودش داره، همین که لل معرفت ساخته شده، این ساخته شده که معرفت پیدا کند، یعنی به غایت معرفت، که از طریق ملاحظه آیات، چه آیاتی مربوط به خودش بشه، چه آیات مربوط به بیرون خودش. پس هم فطرتش بر معرفت هست که از اول بر همین معرفت خمیر شده، یعنی با معرفت ساخته شده، آفریده شده. هم لل معرفت ساخته شده، ساخته شده برای اینکه معرفت کسب کند، که اکتساب ازش خواسته شده. اون معرفت اولی که در نهادش گذاشته شده کافی نیست. حالا بعضی انسان ها میان اون معرفت اول رو نگه میدارن، معرفت های بعدی رو کسب میکنه، میخوانی به سعادت عظما میرسن. بعضی ها همون معرفت اولی رو نگه میدارن، دیگه چیزی اضافه نمیکنن. اینا افرادی هستن که استفاده ای نبردن، اگرچه حالا ضرر چندانی هم نکردن، ولی استفاده نبردن. بعضی اون معرفت اول هم دفنش میکنن، نه معرفت دوم رو که باید کسب کنن کسب نمی کنن، معرفت اول هم دفنش میکنن، اون دیگه مغموم شدن، ضرر کردن، ملعون شدن. هر دوش لازمه. حد اقل سعادت کافیست که اون اولیش رو دفن نکنی. بله، حداقل سعادت که انسان بتونه کاری بکنه که معذب نباشه، حداقل اینه که اولی رو دفع نکنه. چه نوعاً کسانی که دومی رو کسب نمی‌کنن، نوعاً اولی هم دفع می‌کنن. دومی بالاخره یه جوری باید کسب بشه. انسان‌ها تقریباً بیشتر مؤمنینشون دومی هم دارن، لااقل نماز که می‌خونه، به آیات که توجه می‌کنه، بلایی که برش نازل میشه خدا رو میخونه، اینا همه معرفت هایی به جدید رو کسب میشن دیگه، اینا رو بالاخره همه دارن. بله، کمن کسانی که معرفت اول داشته باشن، شاید هم نداشته باشن، معرفت دوم رو هم به دست نیارن، معرفت اول رو نگه دارن بدون این که معرفت دوم به دست بیارن، شاید نداشته باشن.
مشکلی
دارن؟ معرفت اول دارن دست نشارن. دارن. اینا باید فرمایششون باید که من عرض کنم معرفت اول رو همه دارن، حتی مشرکین، ولی بعضی ها دفنش میکنن. تعبیر به دفن توجه کنید، زائل نمیشه کرد، یعنی نور فطرت رو نمیشه زائل کرد. حتی مشرکین هم این فطرت رو دارن، لذا اگر توی دریا گیر بکنه، تو قرآن هم هست دیگه، توی دریا گیر بکنه کیو میخونه؟ خدا رو میخونه. این همون فطرت دفن شده که دفعه ظاهر میشه. اما عرض میکنیم که هیچ کی نمیتونه این فطرت رو زائل کنه، فقط میتونه این فطرت رو دفنش کنه. مشرکین دفنش کردن، که خود تعبیر آیه داره لقد خواب من دستاها، تعبیر به دفن داره، تعبیر به زوال نداره. کسی نمیتونه فطرت رو زائل کنه. و بل جمله فل معرفتو فطرتون، نسخه دیگه داره فطریتون، و این نسخه دیگه بهتره. معرفت امر فطریست. فطریست یعنی چی؟ یعنی لا صنع للعبد فیها، عبد درش کاری نمیتونه بکنه، هزار تا دلیل برش بیاره، وقتی فطرت شکوفا نباشه خدا رو قبول نمیکنه، هر چقدر دلیل برش بیاری. یا خدشه میکنه در دلیل، یا اگر نتونست خدشه میکنه میگه بزرگان ما خدشه میکنه. این زیاد اتفاق افتاده، باشه استدلال میکنید، اگر تونست خرچه کنه خرچه میکنه، اگر نتونست میگه بزرگان ما خرچه میکنن، میگیم بزرگان تونه بیارین، یعنی هستن دیگه، وارد رخت نمیشه، یعنی قبول نمیکنه ولا میشه میره. پس عرض سنعی در معرفت نداره، خداست که باید این معرفت رو به مردم تفضل کنه، ولی خود عبد با دلیل اینها نمیتونه. دلیل میتونه تقویت کننده باشه، دلیل میتونه تقویت کننده باشه. میگه که تو کسی رو، حالا من تعبیرش یادم نیست، نمیتونی هدایت کنیم مگر اونایی رو که مؤمنن که هدایت شدن، یعنی اونا که هدایت شدن تو داری هدایت میکنی، تقویت میکنی، و الا هدایت دست تو نیست. هدایت دست اون فطرتیست که من در نهاد همه گذاشتم. اون اگر اجازه دادم شکوفا بشه، طرف هدایت میشه و تو بعدن بذری که میپاشی مفید میشه، که همه کار دست همین هدایتیست که خدا ذاتن در انسان گذاشته. خود نه، اون نمیخوام بگم، اینا که الله تحتیم من احفظم اشاره داره، ولی یه چیز دیگه داره، میگه که اینا که اگر تو این کار رو میکنی، اینا قبلا مؤمنن، یعنی ایمانو دارن که تو بد رو برشون میپاشی و تأثیر میکنن. آیش یادم نیست. لا صنع للعبد فی المعرفه، نه فالمعرفه فطریتون، یعنی لا صنع للعبد فی المعرفه، کسی ادعا نمی کنه که صنعی للعبد فی الفطره هست که ایشون بخواد نفیش کنه. ضمیر فیها اصلا به معرفت برمیگرده، به فطرت نمیتونه برگرده، چون اگه به فطرت برگرده ایشون داره دفع توهم میکنه، چنده اون کسی فکر کرده که فطرت رو انسان ساخته، اون وقت ایشون بگه لا صنع للعبد فی الفطره، عبد خالتی در فطرت نداره. این که هیچ کی نمیگه عبد خالت داره، مسلم خدا ساخته، عبد خالتی در معرفت نداره. ایشون اول میگه معرفت فطریست، یعنی خدادادی است، بعد با تعبیر بهتر میگه لا صنع للعبد در این معرفت، این معرفت خدادادی است، عبد نمیتونه دخالت درش بکنه.
همین
معرفت فطری،
همین معرفت فطری. اون
یکی که میتونه دخالت بکنه، بله میتونه تقویتش کنه.
قبلش
تو سهمتی، الان معرفت معرفت، معرفت دوم که از معرفت، بله اون معرفت اول رویشون میگه فطریه. فطرت در هر دو هستا، فطرت در هر دو هستا، یعنی انسان ساخته شده است که هم خدا رو بشناسد، هم آیت خدا رو نشونه خدا قرار بده، اینطوری ساخته شده، هر دو فطریه، یعنی هم شناخت خدا فطریه، هم آیت خدا رو به عنوان آیت ملاحظه کردن فطریه. در این فطرت در نهاد موجودات دیگه گذاشته نشده، موجودات دیگه به نظر ما البته نمیتونن به دیگران به عنوان آیت توجه کنن، چون فطرتشو ندارن. پس اگر این فطرت ها در صنع ما بود، در اختیار ما بود، ما میتونستیم این را برای خودمون درست کنیم، حیوان هم میتونست برای خودش درست کنه، در حالی که میگیم خدا به ما داده استفاده میکنیم، به اون نداده استفاده نمیکنه. فطرت اول این که یعنی خداشناس قرارمون داده، فکرت دوم این که آیت شناس قرارمون داده، این دوتا دست ما نیست. بله ما از آیت میتونیم استفاده کنیم و معرفت رو از طریق آیات به دست بریم، ولی آیت شناسی در اختیار ما نیست. رضا به اون حیوان که آیت شناسی نداده، اون نمیتونه آیت شناس بشه، به ما که آیت شناسی داده میتونیم آیت شناس بشیم. پس یک معرفت به ما داده، یک آیت شناسی به ما داده، این دوتا در اختیار ما نیستن، ولی استفاده کردن از آیات و تقویت کردن معرفت این دست در ماست. ولی این دیگه فطری نیست، این بهره بردن از فطرته، این در اختیار ماست، ولی اصلش که فطری در اختیار ما نیست. پس لا صنع للعبد فیها، این در این معرفت، در فطرت که مسلم ما صنعی نداریم. البته نمیخوام بگم غلطه، لا صنع للعبد فی المعرفت درسته، فی الفطره هم درسته، ولی میخوام بگم مثلا توهمی نمیشه که ایشون احتیاج به گفتنش داشته باشه. معرفت رو که انه او توهم میکنیم که دست خودمون رو با استدلال میتونیم معرفت پیدا کنیم، ایشون نفی میکنه، میگه نه عبد در معرفت دخالتی نداره، ولی در اینکه در فطرت دخالت نداره واضحه، حرف شما درسته، ولی احتیاج به گفتن نداره.
هر
دوش فکر، نه ببینید این دو چیز، این دو چیز رو خدا به فطرت ما داده، یکی شناخت خودش، یکی شناخت آیت، آیت به عنوان آیت، این دوتا فطرتاً به ما داده، منتها بعد بهره‌گیری از این آیت برای رسیدن به معرفت مازاد، این دست ماست. که ما بهره گیری میکنیم از آیات برای اینکه معرفتمون قوی تر بشه. این در اختیار ماست. بله؟ بله، اون معرفت های بعدی نه، در این معرفت فطری راسونه ها، در این معرفت فطری اولیشون میگه فل معرفت فطری هستون، بعد میگه لاسونتی ها للعبد فی ها، در این معرفت فطری عبد خالت نداره. نه، اهل معرفت الاسلامش نخیر داشت کل کل غایه ایل معرفت تحصل و منزال کل خلیفه، همه بحثش معلومه چیه، نه جنس المعرفت. معرفت کسبی داریم، البته اون معرفت کسبی هم باز با تفضل خدا افاده میشه، این حرفی توش نیست، کسبیات هم با فضل خدا درست میشه، ولی میخوام عرض کنیم اینطور نیستش که دیگه هیچ اختیاری و سنی از عبد نباشه. چرا؟ یه دخالتی از عبد هست، اگرچه اون نتیجهش رو خدا افاده میکنه، ولی مسیر رو باید عبد شروع کنه به طی کردن. پس یک کاری عبد میکنه برخلاف اون اصل فطرت. اصل فطرت دست عبد نیست، ولی استفاده بردن از فطرت یه حرکتی از عبد میطلبه، ولو بقیه چیزهایی که بعد از این حرکت اتفاق میفته دست خدا. خلقت الله الخلقه حجاب بینه و بینه، انصافا عبارت مشکلیه. ایشون این عبارت رو با اشاره به مبانی عرفان حل کرده، کاملا بحث عرفانی کرده. حالا آیا امام از این عبارت این مطالب عرفانی رو اراده کردن یا غیر از این رو اراده کردن، این برای ما مشخص نیست. خود من هم از چی فکر کردم نتونستم این عبارت رو طور دیگه معنا کنم. اگه طور دیگه میتونستم معنا کنم، بحث فکریشون رو خیلی اعتماد نمی کردم. ایشون بحث رو میبره رو فطرت، در هر صورت بحث میره رو عرفان و بحث عرفانی میکنه. منم بی احتیاط وارد بحث میشم، یه چاره نیست، اگه بخوام بخونیم باید احتیاط کنار بذاریم. تمام مطالبی که در این زمینه عرفا گفتن اشاره میکنم و وارد بحث میشم، البته تا جایی که میتونم هم توجیه میکنم که مسائل با شریعت منافاتی نداشته باشه. علما و حکمای متعالیه و همچنین عرفا معتقدند که خدا عالم به ما عداست، منتها نه با علم حصولی و نه با علم حضوری. مشا میگن خدا عالم به ما عداست از طریق علم حصولی، یعنی صورتی از ما عدا پیش خدا حاضره که این صورت نمونه و الگوی ما عداست و خدا از همین الگو، از روی همین الگو ما عدا رو می آفرینه، که اصطلاحاً به این علم میگن صور مرتسمه، که صور مرتسمه وحدت دارن، کثرت ندارن، لذا کثرتی در ذات خدا نیست. و چون لازمه ذاتن که اینه دیگه، توضیحاتش در اشارات حتما یادتون هست، خونده شده هست شده که آسیبی به وحدت خدا و به ساسات خدا وارد نمی کنن، با بیاناتی خود مشا در این زمینه دارن. حالا ما به اون کاری نداریم. معتقدن که علم خدا به ما عدا علم حصولیه. اشراق معتقده که علم حضوریه. علم حضوری به تعبیر خود اشراق اینه که عالم کلش دفتر علم حق تعالیست، این دفتر گشوده شده و واجب تعالی به حضوری که این دفتر پیشش داره به تمام اینها آگاهه. پس اشراق علم خدا رو بیرون از ذات خدا میاره، علم به معدا رو ها، علم به ذات رو نمیگیم، علم به معدا رو از ذات خدا بیرون میکنه. میگه این دفتر حق، دفتر جهان، این جهانی که خارج از ذات خداست دفتر علم حق تعالی به معدا. اینا اشکاله، اینا اشکالات که حکمت متعالیه بر اشراق وارد کرده، کاری به اشکالش ندارم. اصل بحث میخوام ارز کنم، مشا میگن که علم حصولی، اون صور مرتسمه علم خدا به ما عداد. پس هم مشا علم خدا به ما عدا رو از ذات خدا بیرون میارند، جز لوازم ذات قرار میدن و ازش تعبیر میکنن به صور مرتسمه، هم اشراق علم خدا به ما عدا رو از ذات بیرون میاره. اما حکمت متعالیه و همچنین عرفان علم به ما عدا رو درون ذات خدا میبرند، و بیانشون اینه که خدا از باب این که حقیقت کل شیئنه، علت کل شیئنه، از باب این که علت کل شیئنه و مفید کل شیئنه، حقیقت اشیا رو در ذات خودش داره و بعد این حقیقت رو تنزل میده. از تنزل این حقایق، این رقایق خارجی، چه موجود مجردشون چه موجود مادیشون، آفریده میشن و به وجود میان. پس قبل از این که خدا خلق رو شروع کنه، حقیقت تمام خلائق رو و کمالات تمام خلائق رو در ذات خودش داشت و الان هم داره، چون وقتی تنزل میده چیزی از ذات خودش نمیکنه، بلکه تنزل میده. مثل این که شما ملکه اجتهاد رو دارید و بعد از این ملکه اجتهاد کلماتی رو تنزل میدید که ما بشنویم، مسئله ای رو برای ما میگید. این گفته شما تنزل همون ملکه اجتهاده و چیزی از ملکه اجتهاد کم نمی کنه. بعد این حقیقت رو تنزل میده، انسان درست میشه، عقل درست میشه، فلک درست میشه، ملک درست میشه. این ملک و فلک و این موجودات مجرد و مادی که در خارج هستن، اینا تنزل اون حقیقت هن. اون حقیقت چیزی رو از دست نمیده، این تنزلات وجود میان. پس قبل از این که خلقی بشه، همه خلق به وجود اعلا و بسیط و جمعی و احدی در خدا موجود بودن به کمالشون و الان هم هستن. تنزلاتشون این خلق رو تشکیل میده. پس خدا قبل از خلق عالم بود به خلق، از باب عالم بودن به خودش. بعد از خلق هم عالم است به خلق، از باب عالم بودن به خودش. او فقط یه علم به ذات داره، با همین علم به ذات همه چی رو میده. چند تا علم نداره، ما اعتبار میکنیم چند تا علمو. یه وقت این علم متعلق میدیم به ذاتش، میگیم علم به ذات. یه وقت تعلق میدیم به معدا، میگیم علم به معدا. یه وقت میگیم این علم سازنده خارج است، اسمشو میذاریم عنایت. سازنده خارج است به صورتی اسمشو میذاریم عنایت. یه وقت از باب این که این سازنده خارج است و تغییر نمی کند، اسمشو میذاریم قضا. اینا اسمای مختلفه برای علم خدا، و علم خدا متعدد نیست. یک علم با اسمای مختلف با لحاظای مختلفی که ما داریم، که این در جای خودش گفته شده، در اشارات هم نمت هفته و اگه یادتون باشه از قطب رازی تعریف کردم، نقل کردم، توضیح دادن این مطلب. خب پس اینطور شد که خدا عالم به کل شیئه، عالم به کل شیئه، و این علم هم احتیاج به صور نداره، احتیاج به خلق و حضور خلق نداره. قبل از این که صور مرتسمه بیاد، قبل از این که خلقی آفریده بشه، قبل از این خدا به همه عالم بوده. چی جوری عالم بوده؟ چون همه حقایق رو پیش خودش داشته. بعد شروع میکنه به خلق. اشیایی رو که مستهلک بودن در ذات خودش و هنوزم مستهلکن در ذات خودش، جامعه وجود خارجی میپوشونه و اینا رو به وجود خارجی مزین میکنه. از وجود علمی که داشتن و هنوزم دارن تنزلشون میده، وجود خارجی بهشون میده، و در این وجود خارجی اینها رو از ذات جدا میکنه. اونی که وجود علمی داره هنوز در ذات هست، جدا نشده، ولی این موجودات از ذات جدا میشن. جدایی حجابه، توجه کنید، جدایی حجابه. پس به توسط خلق بین خودش و خلق حجاب ایجاد میکنه، نه حجاب دیگری ایجاد کنه. خود خلق حجابه، خود خلق کردن حجابه، نه اینکه خدا یک حجابی بین خلق و خودش آویزون کنه. چون اگر حجابی بین خودش و خلق آویزون کنه، اون حجاب هم دوتا یه خلقه. سوال میشه که بین اون خلق و خدا چه حجابه؟ پس خود خلق باید حجاب گرفت، نه یه حجاب خارجی اعتقاد متقد شد، بلکه خود خلق باید حجاب باشه. یعنی همین خلق کردن یعنی از ذات جدا کردن. جدا به معنی تنزل ها، نه جدا شدن یعنی یه چیزی از ذات ببریم از ذات چیزی کم بشه، اینو نمیخوام بگیم. ذات جدا شدن این تنزل، همین تنزل حجابه. یعنی امری که در ذات بود و بالاخره خود ذات رو خود ذات بود، حالا با تنزل شده غیر ذات، شده حجاب، الان محجوب شده از ذات. پس خلق کردن خودش حجابه، خود خلق حجابه، نه مخلوق حجابه. مخلوق محجوبه، خود خلق حجابه. و یه حجاب دیگری غیر از خلق ما نداریم که او بین ما و خدا آفرید واقع شده باشه. پس خدا که خلق می کند یعنی حجاب بین خودش و بین موجوداتی که مخلوقند ایجاد می کند. همین خود خلق میشه حجاب ایجاد کردن. حالا عبارت توجه کنید، خلقت الله الخلق حجابون بینه و بینه هم. خود همین خلقت خلق حجابیست بین او و بین خدا، بین خدا و بین خلق. نه با خلق کردن حجابی میآویزد، بلکه خود همین خلق حجابون بینه و بینه هم. حجاب ایجاد، ایجاد حجاب است برای این موجودات خارجی، برای وجود خارجی.
حجاب است برای مخلوق.
بله.
خود
یعنی خود خلقت حجابه.
ما ایجاد و وجود
به دو اعتبار نگاه کنیم، خلقت و مخلوق هم به دو اعتبار نگاه کنیم. نه، ما خلقت و مخلوق رو نمیگیم، مخلوق محجوبه. خود خلقت حجابه، خلقت مصدری و عرض، خلقت مصدری حجابه، نه خلقت اسم مصدری. خلقت اسم مصدری که حاصل این خلقت این ماها هستیم، ماها محجوبه.
خود خلقت حجاب است برای این محجوب و برای
خالق. بله، خود خلقت حجاب.
یعنی حجاب برای خدا که از ذات جدا شده
مخلوقات هست. نه، یعنی همه است.
خدا
دیگه، ولی دیگه از ذات رفته بیرون، از ذات رفته. حجاب نه به اون معنی که الان شما تو ذهنتون، یعنی از ذات رفته بیرون. نه، در این تغییر اصلا نشده. عرض کردم این تجربه خود شما، اون که در ذات خودش
مخلوقات از ذات جدا شدن، یعنی تنزل یافته این وجودا. آیا خداوند اینا جهل داره؟
نه، قبل از اینکه خلقشون بکنه عالم بود، حالا عالمه.
بس هیچ در اونجا حجاب دیگه راه نداره.
یعنی در خدا و در علم خدا، در خدا و در علم خدا حجابی نیست، تا آخرم نمیتونه حجاب باشه. این موجودی که میاد، این که علم خدا نیست، این موجودی که الان تنزل کرده تو عالم وجود، این خلق خداست، مخلوق خداست. علم خدا که نیست، علم خدا همون که تو ذات خودش داشته، همون حقیقتی است که داشته و داره، اونجا حجاب نیست. این خلق حجابه. حجابه نه این که یعنی خدا دیگه به این عالم نیست. چرا؟ خدا به اصل این عالمه، به حقیقت این عالمه. این که دقیقه است.
بله؟ این رقیقه
چه
علمی
داره؟ علم جدا لازم، علم جدا لازم نیست داشته باشه که. وقتی حقیقت علم داره، به دقیقت هم علم داره. وقتی شما مسئله رو میگید که اگر موضوع گرفتی صورتت بشور بعدم داده در زد و بعدم ستا مستکش، به این گفتتون علم داری یا ندنی؟ همون علمیست که به چیز دارید، همون علمیست که به تو ملکه اجتهادتون هست، همونم علمیست که گفته دارید. دو تا علم که ندارید، یه علم دارید به این که وضوع این چنین است، بعد که گفتید یه علم دیگه پیدا میکنید، یه همون علمه. دو بار میفهمید؟ بله، صداتون نمیشنوید، کلماتتون نمیشنوید، علم دارید به این که دارید حرف میزنید، اونم مسئله دیگه است. ولی به همین مطلبی که الان از ملکه اجتهادتون تنزل کرده، دو بار علمید؟ یه همون علمی که داشتید الان دارید، دیگه اضافه نشده که. همون علم فعلی میدونید. ها، اون علم فعلی که متکلمین میگن، علم فعلی، ما برای خدا علم در مقام فعل، این اصطلاحا میگن علم در مقام، علم در مقام فعل هم برای خدا قائلیم. علم در مقام فعل یعنی خود فعل، یعنی ما که فعل خدا هستیم عیناً علم هم هستیم. اما علم یعنی به معنی فعل، نه اون علم معنی کشف. علم معنی کشف در ذات خداست، علم ذاتیه. علم معنی فعل که متکلمین میگن ما هستیم، یعنی هم علمیم هم فعلیم. اشراق هم همینو میگه، منتها اشراق بالاتر از این ادعا داره، ادعا داره که این علم ذاتیه که بعد درش اشکال میشه.
حالا به هر حال فاطمه یه حجابی حاصل نشد،
حجاب به معنی فاصله، حجاب به معنای این که بله مغایره است. آخه عبارت رو شما معنا کنید، مخلوقات از پیش خودمون حرف نزنید. خلقت خدا خلق را حجاب است، داره خلقت رو حجاب میگیره. حجاب است بینه و بینه هم. خب
این حجاب مختص به مخلوقات میگه، اون همین هم دو طرف
لازم نیست که این حجاب رو
نه. نه بحث ما این نیستش که بعد از این که خلق میشه خدا عالم است به ما یا نیست، ما عالمیم به خدا یا نیستیم. بحث ما این نیست، بحث ما اینه که خود خلقت حجابه. بعد که این حجاب اتفاق میفته چیه دیگه تو روایت نمیده، اونو با خودمون باید اضافه کنیم. بله اضافه میشه. اینی که الان حقیقت بود و در خدا بود، خب خود خدا بود دیگه. حالا من چجوری حرف بزنم، سخت حرف زدن این مثلا، خود خدا بود، خود خدا به خودش عالم بود، اونجا حجاب حجابی نبود. حالا که آمد اینجا، حالا که آمد اینجا تنزل کرد، دیگه الان در ذات نیست، بیرون از ذاته، بیرون از ذات عالم به ذات نیست. ولی اون خدا رو، اون خدا اینو میدونه، خدا هم حقیقت اینو میدونه، هم رقیقه رو میدونه. حجاب از طرف مخلوقه. ولی بحث ما در این نیست که کی محجوبه، بحث ما در اینه که خلقت حجابه. همین. حالا کی محجوب میشه این بحث بعدیه که الان ما مطرحش نکرده بودیم. خدا محجوب نمیشه، خدا هم الان این خلقشو میدونه، قبل از این که بیافرینه میدونست، حالا میدونه، حالا هم که آفرید بازم میدونه، اما نه به علم جدید، با همون علمش. و ما هستیم که محجوب شدیم. یعنی وقتی که در مثلا تشبیهی که خیلی مفارقت داره، خیلی فرق داره، ما وقتی در یه فضایی هستیم کاملا به اون فضا اشراف داریم. وقتی میگیم بیرون از اون فضا، دیگه اون فضا اشرافی نیست، فقط یه تخیلی از اون فضا داریم. کنه اینطوری فرسون از میکنم خیلی فاصله است نبینیم. کنه ما تا وقتی که در ذات مستحلش بودیم، اون حقیقت بودیم و مستحلش بودیم، که الان هم هستیم، آگاه بودیم. حالا که از ذات به عنوان تنزل آمدیم بیرون، بارز شدیم به بروز خارجی و موجود شدیم به وجود خارجی، دیگه اون علم سابق رو نداریم. فقط یک فطرتی هست، کشفی هست، میدونیم خدایی هست و خدایی که لایش به شیئون لیس شبس به شیئون، اینا رو میدونیم. ولی این که حالا اون مثل سابق ندیگه نیست، سابق و لاحق در کار نیست، اینا تلفظات ماست، نمیتونیم حرف بزنیم. اونی که الان در ذات مستهلک بوده، الان هم مستهلک، قبلا هم مستهلک بوده. اینی که بیرون آمده هیچ وقت هم تو ذات نبوده که بعد از ذات بیرون بیاد. این همه تنزله. شما تنزل اینا رو توجه بکنید. مثال به ملکه اجتهاد هم زدم که اگر در ملکه اجتهاد این مسئله تنزل اون ملکه اجتهاد شماست و این مسئله هیچ وقت با این الفاظ و اینا تو ذهن شما نبوده که بعد بیاد بیرون، بلکه اونی که تو ذهن بوده که ملکه اجتهاد بوده هنوز هم هست. این حاصل اونه. این تا وقتی تو ذهن است، یعنی به لحاظ مستهلک بودن در ذهن، بالاخره به خودش اگر موجود عالم باشه به خودش عالمه. وقتی میاد بیرون دیگه اون علم سابقو نداره، یه علم کدری به دست میاره. بله خلق محجوب میشه، خالق محجوب نیست، ولی این بحث ما نیست. چرا؟
خب اینجا خدا مستور میشه، خدا از اینا مستور میشه، نه اینکه اینا اینا از کی مستور میشه؟
نه
محجوب میشه از کی مستور میشه؟
نه محجوب به معنای مستور اونجوری نیست، مستور به معنای این که وقتی حاجب باشه اون پشت مستور، من عالم نیستم به پشت پرده. بله اون مستوره، من عالم نیستم به او. معنی همین ما که محجوبیم یعنی همین، یعنی عالم نیستیم به خدا اونچنان که باید باشیم، در حالی که حقیقتمون که خود در ذات خدا هست این حجاب رو نداشته، خدا برای اون محجوب نبوده، اما الان برای ما محجوب شده. ما محجوبیم منظور همین، درست میفرمایید، ما محجوبیم یعنی خدا از ما محجوب شده، خدا از ما مستور شده. اونجوری که قبلا مکشوف بود دیگه مکشوف نیست، قبل و بعد نیست. این قبل و بعد رهزن، آدم فکر میکنه قبلا اونجا بوده حالا اونجا نیست.
ما محجوب رو تو جمعه میتونیم، یکی محجوب یعنی مستور پنهان، یکی محجوب یعنی که اینو توی حجاب گرفتنش، یعنی چشمشو بستن، حجاب رو کشیدن، نه اینکه نه یعنی خودش
هر دو جور معناش کنید، ناراحت نباشید،
خودش که نمیبینه،
هر دو جور معنا کنید،
زیر حجاب گرفتنش این دیگه راست بسته شد بود، بس دو جور معنی چیزی، ولی از اون طرف ممکنه اون ببیندش، اون که بیرون حجاب هست ممکنه اینو ببینه، ولی این که از دیگه این باید ما نمیده. خب این عرض کنم که اینجا که خبت که حجاب بین خدا و خلق واقع میشه، این یه شیعه که از بالا برای خدا حجاب نیست، خدا برای خدا شفافه، خدا این پایین رو میبینه، ولی این به سمت بالا نگاه میکنه خدا را نمیبینه.
بله درسته، دیگه همین حرفیه،
از یه طرف شفافه، از یه طرف
گرفت. حالا البته خلقت رو ما حجاب حساب کردیم، به بقیهش هم کار نداشتیم، اون بقیهش رو خودمون نشستیم توضیح دادیم که وقتی خلقت حجاب شد یه نفر محجوب میشه، یه نفر در حجاب گرفتار میشه، یه نفر مستور میشه، یه نفر این طرف پرده قرار میگیره، یه نفر اون طرف پرده، پرده ای هم قائل نشدیم. توضیحاتی که داده شد احتمالا انشاءالله روشن شده باشه، من نمیدونم روشن شده هنوز
یا نه. شما بین علم تنزل یافته علمی در ذات فرق، این حجاب من میکنیم، ما جمعه تایی شدونیم دو تا علم ها فرق، علم در مقام ذات و علم در مقام فعل با هم تفاوت.
علم در مقام فعل آقای اضافه کردن مثلا مورد بحثم نبود و نیست، علم تن ما برای خدا یه علم بیشتر قایل نیستیم، اون علمی که در مقام فعل اون علم نیست، اون فعله، فعل هست که در عین فعل بودن علمم هست، اون اصلا علم بیرون از ذاته، اون به قول صدرام یه علم، علم کمالی نیست، علم فعلیه، علم کمالی علمی است که کمال ذات به حساب میاد، ما کمال ذات خدا نیستیم که، ما علم در مقام فعلیم، کمال ذات هم نیستیم، اون علمی که کمال ذاته اون علم خداست، ما ها علم در مقام فعلیم، در واقع فعل خدا هستیم، اصلا این موضوع بحث ما نیست، این ایشون اضافه کردن من اشاره کردن، این علم مورد بحث ما نیست. عرض می کنم مورد بحث ما نیست، اون علم مورد بحث ما نیست، بله همین رو عرض می کنم، اول که فرمودید علم گفتم علم در مقام فعله، علم نیست که فعلم هست، علمم هست، ولی علم مورد بحث ما نیست، بله دیگه ظاهرا مطلب روشن باشه.
چون من یادم این مخلوق اگر در مقام ذات بوده، یعنی خداوند اینجا حقیقتشو داشته، حالا باز میگه حجاب هست، نه قطعاً حجاب هست،
کجا حجاب هست؟
در ذات هست
نیست،
اون مخلوقات که حقیقتشون در اونجا هست، اونا به خداوند علم ذات حق دارن.
حالا شما فکر میکنید، اجازه بدید
خود خدا،
اجازه بدید من از
تمایل میگیرم،
من وقتی وارد بحث نمیشم برای همین وحشت میکنم. ببینید مطلب مثلا سنگینیه، مطلب سنگینی یعنی جایی پا گذاشتیم که شاید حق پا گذاشتن نداشتیم، خیلی جرأت کردیم رفتیم حرفای زدیم، یه وقت میگم من عالمم به این و اون، خب این خیلی جرأت نمیخواد، یه وقت میگم در مورد خدا حرف میزنن، این خیلی جرأت میخواد، میگم عرض میکنم که بی احتیاطی کردیم وارد بحث شدیم. این حقایق ما که در خدا موجودن، فکر نکنید که خدا یه پرده نقاشی شده روش و این نقش انسانه، این نقش حیوانه، اون نقش فلکه، اون نقش سما و عرضه، اینطور نیست، ولی خدا از وساطت در میاد، مرکب میشه، خدا یه ذاته، این ذات مجمع کمالات هست به وجود احدی، به وجود بسیط، نه چند تا موجود اونجا باشه، همه کمالات رو به یه وجود داره، مثل همون ملکه اجتهاد، ملکه اجتهاد با یه وجود هزار تا مسئله داره، نه اینکه هزار تا مسئله موجود باشد، ملکه اجتهاد یه چیزی فرض کنید مثل کاغذ که هزار تا مسئله روش نوشته باشه، اینکه ملکه اجتهاد نیست، ملکه اجتهاد به وجود احدی جمعی مشتمل بر هزاران کماله، هزاران کمال یا بی نهایت کمال در خدا موجوده، همه در یه وجود موجوده، همه ذات خدا، ما وقتی در ذات خدا هستیم ما نیستیم، ما که در ذات خدا ما نیستیم، که اگه ما باشیم که خدا میشه ما، یعنی خدا مجمعی است از ما، که بعضی از صوفیه جهله صوفیه اینو گفتن خدا یعنی مجمعی از ما، ما هر کدوم جزء خدا هستیم و وقتی جمع کنی همه میشین خدا، این حرف بی خودی که بعضی از صوفیه دادن، بعضی جهله صوفیه، ما که اینو نمیگیم، که ما در خدا نیستیم، خدا خودش هست، اون وقت ما که در اون جاییم اینجا دقت مطلب اینجاست که اونی که در خدا از ما هست ذات خداست، نه ما هستیم که در خدا هستیم. کمالاتی که خدا داره امتیازش مستحلکه، امتیازش مستحلکه، یعنی اونجا علم و قدرت دوتا نیستند، بله تکفل درست میشه، علم و قدرت و حیات و اینا همه یکی هست. امتیازات رو ذهن ما درست میکنه به مناسبت های نسبت های مختلف، به مکشوف نسبتش میدیم میگیم کشف علم، به مقدور نسبتش میدیم میگیم قدرت، بله یک صفته یک ذاته. تمام کمالات در اونجا به عنوان ذات واحد موجوده، یعنی خدا با همه کمالاتش، همه کمالاتی که میگم یعنی به وجود واحد هست. خب همه کمالات به خودشون عالمند، یعنی خدا به خودش عالمه، همه کمالات که جدا نیستن که، یعنی خدا به خودش عالمه. خب حالا این کمال آمده از خدا بیرون، بیرون آمده نه به این معنا که اونجا خالی کرده ها، تنزل کرده، حالا این عالم به خدا، نه این حقیقت اونجا که بود عالم بود چون خدا بود، حالا که اینجاست خدا نیست، خلقه، عالم نیست، علم مختصر داره، علم کامل نداره. خیلی حرف رو همین دو تا کلمه زدم ها، نمیدونم روشن شده نشون، بعضی حرف رو نمیخوام بزنم میبینم ابهام پیش میاره، میگم خودم فحشت دارم که چی گفتم، حرف عرفا دارم از میکنم ها، اعتقادات نیستم، حالا درست گفتن فبه ها، اگر هم غلط گفتن که مال خودشون. ما اعتقاد داریم با آنچه که واجب است اعتقاد داشته باشیم، با آنچه که خدا گفته معتقد باشید. این اضافات عرفا گفتن، ما این نقل قول میکنیم. حکمت متعالی هم اینه میگه، حکمت متعالی هم همینه میگه، بله موتی شی فاقد شی نیست، بله موتی شی فاقد شی نیست، هر چی هم مشان میگن موتی شی فاقد شی نیست، منتها فاقد نبودن دو بار متصله درست میکنه، هر کی به یه جور درست میکنه، نحوه این فاقد نیستش فرق میکنه. مشان میگن فاقد نیست، چیزی فاقد نیست چون صورتشو داره، این حکمت متعالی میگه فاقد نیست چون حقیقتشو داره، اینجوری. و تمام این دقت کنید، تمام اونجا مستهلکند، تمام کمالات اینجا مستهلکند، به وجود جدا موجود نیست، ولی خدا مرکب میشه، صاحب اجزا میشه، همه مستهلکند، حتی اسماء و صفات مستهلکند. خب وقتی که این موجودات در ذات بودن که حالا هستن، به خود ذات عالمن، یعنی خود ذات هم دیگه،
حالا چرا ببریم اونها تو ذات؟
این هم مستهلک میشه، حتی ما که نمیداریم که، ببینید تو ذات این تعبیرات غلط اندازه، ما فکر میکنیم ذات هست، اینا رفتن توی ذات، بله توجه کنید، یه چیزی به نام خدا داریم که عرض کردم، ما فکر میکنیم خدا مثل یه پرده است که نقشی روش انداخته شده و اینا توی ذاتن، اینا تعبیرات ماست، چون نمیتونیم تعبیر درست حسابی بکنیم این تعبیرات غلط انداز رو میکنیم، و الا توی ذاتند و جدای از ذاتن، نه خدا ذاتی داره، مثل ملکه اشتاد، شما ملکه اشتاد نیا کنیم، ملکه اشتاد یک کاغذی نیست که روش هزار تا مثلا نقش کرده باشیم، خود این مسائلی که الان ما میگیم همه خود ملکه، تنزل که پیدا میکنن جدا جدا میشن، وجود خارجی پیدا میکنن، وجود لفظی پیدا میکنن، وجود کتبی پیدا میکنن، از اون وجود عقلی در میان، ولی وجود عقلی محفوظه، وجود عقلی موجود است، وجود احدی، وجود عقلی موجود است، وجود احدی دیگه. با این تبیینی که کردم انشالله روشن شده باشه، نمیدونم بازم اگر روشن نشده محو کنید از ذهنتون، یه وقت چیزی رو که روشن نمیشه براتون فکر بکنید روشنش کنید، اگه دیدین روشن نمیشه محوش کنید، ولی آزارتون میده، گاهی از اوقات هم منحرفتون میکنه. همونی که اسلام از ما خواسته، همون ما داشته باشیم برای اون کافیه دیگه، این مازاد بر این رو که تحقیقات به نظر خودمونه نداشته باشیم ضرر نمی کنیم، مؤاخذه نمیشیم. خب حالا روشنه که من از رو بخونم، ظاهرا نمیشه من بخونم، ولی من دوباره باز این مطلب بخوام جلسه بعد تکرار کنم که نمیشه، که جرأت تکرار کردنشو ندارم، بذارید تا جایی که میتونیم بخونیم. خیلی مطالبش هم نگفتن، خیلی مطالبش هم نگفتن که باید هی تیکه تیکه گفته بشه. جلسه بعد باید من فقط اشاره بکنم که اینا رو گفتم و بعدش هم تصحیح بکنم، اونایی که نگفتم که باید بگم، ولی اونایی که گفتم فقط با اشاره بگم و ردشم. شما تو ذهنتون تا هفته دیگه اینا رو مطالب رو نگه دارید، البته اگر دیدید آزار تو میده ردش کنید، هفته دیگه هم تشریف نگارید، هفته بعدش بیاید. اینی که دارم میگم آزار میده این واقعیت داره ها، که بعضی از طلبای خود من دیدم حالتشون تغییر کرده باشه این حرفا و بعد آخر سر رها کردن رفتن. بعضیشون که به نتونستن مشکلی حل کنن، بوده یه نفری که با پول حلال تناب حلال خریده، خودش رو به دار حلال آویخته، وقتی رفتن دیدن که سقف آویزونه و پایین می نوشته با پول حلال تناب حلال خریدم، خودم هم دار دادم که همه چی تمام بشه. خب تیمت باشیم اگر جلسه برین شد.